شاید نه همین برادران ما را به انحصار طلبی و قدرت گرایی و امثال این تهمت‌های مبتذل و تکراری متهم نمی‌کردند.
صاحب این صدا، علی خامنه‌ای، سومین رئیس جمهور ایران، به شدت از نداشتن اختیارات شکایت داشت. پیش از او محمد علی رجایی تنها 28 روز سکان ریاست جمهوری را در دست داشت و با کشته شدنش در انفجار دفتر نخست وزیری، علی خامنه‌ای مهر 1360 به ریاست جمهوری رسید. سیاستمداری که نه تنها در برکناری بنی صدر نقشی فعال ایفا کرد، که در سرنوشت نافرجام رؤسای جمهور بعد از خود هم نقشی اساسی داشت، این بار در جایگاه ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
اینا در ضدیت با بنی صدر آمدن اختیارات پست نخست وزیری رو حذف کردن و اختیارات رئیس جمهور رو محدود کردن، دادن به رهبر، به ولی فقیه، با توجه به تجربه به اصطلاح خودشون منفی که از بنی صدر داشتن. اون موقع رسالتی ها، یعنی روزنامه رسالت ولی خامنه‌ای، میگفتن رهبر فقط در چارچوب فقه اختیارات داره، نه بیشتر. و اون طرفی ها که خط امامی های اون موقع بودن، میگفتن نه، رهبر اختیار مطلقه داره. حالا که بازی عوض شد، ما میبینیم دقیقاً گفتمان ها برعکس میشه. اونهایی که میگفتن رهبر مقیده، حالا شدن طرفدار خامنه‌ای و رهبر مطلقه، میگن قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. و این همون اتفاقی است که برای علی خامنه‌ای در جابجایی از ریاست جمهوری کمتر اختیاردار به رهبر مطلقه برای علی خامنه‌ای اتفاق افتاد.
بخشی از اختلافات علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور با روح الله خمینی از همان جنس مشکلات بنی صدر بود. مسئولیت بسیاری از مسائل در اداره دولت نه با او، که با میرحسین موسوی بود، نخست وزیری که به او تحمیل شده بود.
از آنجا که مسئولیت دولت بر عهده من نبوده و نخست وزیر مسئول دولت است، بنابراین مسئولیت جنگ و اقدامات دولت را بر عهده نمی‌گیرم. به خاطر مسائل قانونی حتی توان تغییر یک وزیر ضعیف و ناقص را هم ندارم. اگر نخست وزیر 100 سال هم به فرض محال یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم. بنده میرحسین موسوی را قبول ندارم و با دستور امام ایشان را به عنوان نخست وزیر پذیرفتم.
سخنرانی علی خامنه ای مرداد 1367 در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله در اهواز. تلاش های او برای عزل میرحسین موسوی نه تنها نتیجه نداد، که با مخالفت روح الله خمینی با استعفای میرحسین موسوی، خامنه ای مجبور شد تا پایان ریاست جمهوریش عملا او را تحمل کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
در دوره آقای بنی صدر و آقای خامنه‌ای، سیستم ریاست جمهوری و نخست وزیری بود. یعنی یک اختلافی هم بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود. رئیس جمهور در واقع هیچ کاری بودن، در حالی که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد. و گلگی آقای خامنه‌ای بخشش رو این بحث مدیریتی و تقسیم وظایف و اختیارات بود. جنبه دوم مسئله معرفتیه، یعنی علی خامنه‌ای فکر میکرد ولی فقیه باید از چارچوب قانون باشه و بقیهش باید دست قوه مجریه باشه، و خمینی اون فکر نمیکرد. یعنی خمینی میگفت هم اختیاراتی که رسول الله دارد ولی فقیه هم دارد. حالا خامنه‌ای از موقعی که شد رهبر جاش عوض شد، یعنی همون اختیاری که رسول الله داره حالا خامنه‌ای هم داره.
در گذشت روح الله خمینی در خرداد 1368، سرنوشت علی خامنه‌ای متفاوت از دیگر رؤسای جمهور رقم خورد.
امام جمله درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. ما فردی رو نداریم الان. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
چهارمین رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از بانفوذترین سیاستمداران جمهوری اسلامی و از ارکان نظام، که زمانی با نقل یک خاطره رهبر تعیین می‌کرد، در سال‌های پایانی زندگیش از جمله خواص بی‌بصیرت نام گرفت و به انزوا رفت. او بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رسید و تا سال 1388 همچنان یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود. در این سال اما ورق برای او هم برگشت. او که در انتخابات ریاست جمهوری 1384 از محمود احمدی نژاد شکست خورده بود، 4 سال بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری با حمایت آشکار از میرحسین موسوی و جنبش سبز عملاً رو در روی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نجداریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن.
پس از همین سخنرانی در نماز جمعه 26 تیر 1388 که نماز جمعه سبز توصیف شد، از خطبه های نماز جمعه کنار گذاشته شد، ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، در انتخابات ریاست جمهوری 1392 رد صلاحیت شد و برای فرزندانش پرونده های قضایی تشکیل شد. در این روند اما او سعی کرد گذشته و چهره سیاسی خودش را در افکار عمومی ترمیم و بازسازی کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
بعد از اتمام جنگ و قطعنامه 598، بخشی از نظام مدیریتی کشور از هوا اومد رو زمین. ما این چرخش رو در بخش معرفتی میبینیم. دکتر سروش سمبول این بخش در ادبیات و هنر و سینما میبینیم مثل مخمل باف، و در نظام مدیریتی هم میبینیم مثل کارگزاران سازندگی همین دولت هاشمی، دولت خاتمی. اینها یه گسست معرفتی با گذشته خودشون هم براشون به وجود میاد و این گسست معرفتی بنا به تجربه مدیریتیست دارن. البته این همزمان هست با فروپاشی بلوک شرق در دنیا و یک چرخش معرفتی در جهان، و این باعث میشه که اینها به اون بخش مدرن جامعه که اکثریت خاموش جامعه نزدیک بشن. البته اون بخش مدرن از اینها جلوتره، سکولاره، اینها همچنان مذهبی هستن و این رمز مخالفت‌های بعدی این چند نفری هستن که بعضیشون آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خواستن ولی بخش دیگری حتی آزادی های سیاسی هم میخواستن. به نظر من این نمادی است از حکومت اقلیت بر اکثریت.
پنجمین رئیس جمهور محمد خاتمی از همان ابتدای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری با بحران‌های زیادی از سوی جریانات تندرو در درون حکومت مواجه بود. برنامه‌ها، شعارها و اطرافیان او مورد پذیرش نظام نبودند. به تعبیر خودش دولت او هر 9 روز یک بحران را پشت سر گذاشت. محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری هم هیچ حکمی حتی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت نکرد و نامش دیگر در هیچ جلسه و مراسم رسمی حکومتی در میان مدعوین نبود. پس از انتخابات 1388 به دلیل همراهی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات، به عنوان یکی از سران فتنه نام گرفت و فعالیت‌هایش محدود شد. انتشار تصویر او در رسانه‌ها ممنوع و خروجش از کشور هم ممنوع شد.
حتی افرادی که هم نگاه بودن، هم فکر بودن با رهبر، مثل احمدی نژاد، اینها هم وقتی میان در نظام مدیریتی قرار میگیرن و از اون حالت خطابه و شعر و شعار خارج میشن و حالا باید اقتصاد کشور رو اداره کنن، حالا باید روابط بین الملل رو تنظیم بکنن، اونا مخصوصا دور دوم ریاست جمهوریشون اختلاف معرفتی با رهبری انتخاب میکنن که دور اول رهبر میگفت من نظرم به اینها نزدیکتر است. رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با هاشمی رفسنجانی گفت من نظرم به احمدی نژاد نزدیکتره. اما احمدی نژادی که سوار قدرت شد کم کم یاد گرفت که با اون تفکر نمیشه مملکت رو اداره کرد. اینجاست که اون بحث مدیریتی و بحث معرفتی با هم منطبق میشه و به همون نتیجه میرسیم که مهندس صابی در مجلس خبرگان گفت، و گفت با 2 تا رژیم سیاسی نمیشه این مملکت رو اداره کرد.
محمود احمدی نژاد که تمام و کمال مورد تایید نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی بود و با حمایت حداکثری او و اصولگرایان وارد شد، کم کم مقابل آنها قرار گرفت و حامیان سابقش حلقه یاران اصلی او را جریان انحرافی نامیدند. با مخالفت علی خامنه‌ای با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاونش اختلافا آغاز و یا به عرصه عمومی کشیده شد. نقطه اوج اختلافات اما خانه‌نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد بود که به نوعی آینده سیاسی او را مشخص کرد. رهبر جمهوری اسلامی با عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت او مخالفت کرد و او به نشانی قهر 11 روز در دفتر ریاست جمهوری حاضر نشد.
شما گفتید بس کنید، تو بخش نکنم که نه من چیزی نگفتم، شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید.